العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله بود که مرحوم آقای بروجردی بر عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت اقامه کرده بودند. یکی از ادله ایشان روایتی بود که در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه از حنان بن صدیر. در نسخه قدیمه من لا یحضر الفقیه است عن عبدالله ابن سنان، ولیکن هم کافی و هم علل الشرایع داره. حنان ابن صدیر عن عبدالله ابن دینار، و در این من لا یحضر الفقیه چاپ مرحوم آقای غفاری هم در متن عن عبدالله ابن دیناره. در پاورقی میگه و فی بعض نسخ عبدالله ابن سنان. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین که شرح من لا یزور الفقیه است میفرماید که خب این متن عبدالله ابن سنان هست، ولی در بعض نسخ هست عبدالله ابن دینار و هو صحیح، چون معهود نیست حنان ابن صدیر از عبدالله ابن سنان نقل کنه و عبدالله ابن سنان هم از امام باقر نقل کنه. و این مطلب درستیه، عبدالله ابن دینار وقتی شد راوی توثیق نداره، ولذا این روایتی که آقای بروجردی مطرح فرمود به گمان اینکه سندش صحیح هست، نخیر سندش صحیح نیست. در تهذیب اشتباه کرده، حالا یا اشتباه نساخ بوده، عبدالله ابن ظرفان که قطعا سمت راوی وجود نداره، این عبدالله ابن دیناره و توثیق ندارد. مولا عمر ابن الخطاب از فقهای عامه بوده ولی توثیق هم ندارد. اما دعای صحیفه سجادیه، اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك و مواضع امنائك قد خصصتهم بها في درجه عاليه قد ابتزوها. ایشون در البدر الظاهر فرموده بودن خب این نشون میده مقام امامت جمعه منصب ائمه است و دیگران نمیتونن بدون اذن ائمه متصدی این منصب بشوند. ما عرض کردیم راجع به سند صحیفه، همونطور که امام قدس سره در مکاسب محرمه دارند، فلجمله وثوق حاصل میشه به صدور این متن از امام، ولی تک تک جمله ها رو نمیشه ما بگیم از امام حتما صادر شده. مثل نهج البلاغه این مثال رو خود امام میزنن در مکاسب محرمه، و انصافا مطلب درستی هست. مرحوم میرزا حسین نوری در مستمسک هم، در مستدرک الوسائل هم شواهدی میارن که این کتاب در زمان ائمه مطرح نبوده. میگن اگر در زمان ائمه این کتاب مطرح بود، خب یکی از ائمه به اصحابشون میفرمودن که جد ما امام زین العابدین کتاب دعا دارد، مثلا تو هیچ حدیثی این نیامده است. راوی این کتاب هم متوکل ابن عمر ابن متوکل هست که میگه کتاب رو از یحیی ابن زید گرفتم در اون لحظات آخر عمره. متوکل ابن عمر ابن متوکل توثیق ندارد، ولذا از نظر فنی نمیشه تصحیح کرد سند این کتاب را دیگه. حالا بحث وثوق شخصی تابع خصوصیات اشخاص هست. یک شخص وسوق پیدا می کند، می گوید احتمال جعل نیست، مثل آی بروجردی فرماید این زبور آل محمد است. با این اتقانی که دارد میگوید ما هم سند داریم که ما سند ایشان رو خبر نداریم. در بهار جلد 103 صفحه 211 حدوداً سندهای ذکر میکنه، ولی این سندها به اصل نمیرسه. مثلا سند به یکی از علما میرسه و قطع میشه. شهید اول از یکی از اساتیدش مثلا تموم میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه تا امام سجاد علیه السلام. راجع به دلالت این روایت اشکالاتی مطرح میشه. اشکال اول اینه که ما منکر نمیشیم که امامت جمعه بالاصاله مال ائمه بوده، اما ادله و روایات میگه که اذن دادن به شکل اذن عام به شیعه در برگزاری نماز جمعه. یک دلیل بر اذن عام صحیحه زراره بود، اذا اجتمع سبعه نفر من المسلمین ولم يخافوا عمهم بعضهم وخطبهم. حتی اگر این ذیل را بگوییم کلام صدوق شاید هست، صدر این حدیث علی من تجب الجمعه قال تجب علی سبعه نفر من المسلمین، و این حملش بر سبعه نفر من المسلمین که در اینها امام معصوم هست یا نائب خاص اون حضرت هست، این شبیه حمله بر فرد نادره. این دلیل بر اذن عام هست به شیعه که نماز جمعه بخوانند. در زمانی که امام معصوم مبسوط الید نیست، هر مؤمنی با اجتماع شرایط میتواند نماز جمعه بخواند. این که میگه تجب و علا سبعت نفر من المسلمین، خواهی ظاهرش اینه که حرف لغو که نمیخوان بزنن، ظاهرش اینه که یعنی هفت نفر از مسلمین جمع بشن نماز جمعه بخونن. یا صحیحه عمر ابن یزید، صحیحه عمر ابن یزید اینه که اذا کانو سبعت نفرن سل الجمعت فی جماعه و یلبس الامام، حالا و یلبس و و یلبس البرد، امام نده، و یلبس البرد و یتکئو علی اسن او قوس و یصلی به خطبته. خب صحیح عمر ابن یزید میگه که اگر هفت نفر بودن نماز جمعه بخونن. خب اینو قید بزنیم، هفت نفر بودن و فیهم امام معصوم او نائب الخاص، خلاف ظاهر. یا اون روایاتی که بود که که اگر در قریه گروهی جمع شدند صلوا الظهر اربعا اذا لم يكن لهم امام يخطب، اگر امامی که خطبه بخواند نداشتن نماز ظهر رو با جماعت بخونند مردم. خب این متفاهم الفینی که اگه امام يخطب بود نماز جمعه بخونند. و حمل امام یخطب بر امام معصوم یا نائب خاص اون حضرت عرفی نیست. این که آقای بروجردی گفتن مقصود از امام یخطب یعنی امام معصوم یا نائب خاص اون حضرت، خب عرفی نیست اینجور توجیه. روایت میگه که گروهی که یک جا جمع شدن ان کان لهم امام یخطب جمعوا، اگر امامی داشتن که خطبه میخواند نماز جمعه بخواند. اینو بگیم یعنی امام معصوم در بین اینها بود یا نائب خاص اون حضرت بود، این عرفی نیست این تو توجیه. ولذا ظاهر این روایات اینه که امام اذن عام داده به شیعه. مادامی که امام معصوم بستیت ندارد، شیعه با شرایط صحت نماز جمعه مثل اجتماع 7 نفر و امام عادلی که قدرت بر خطبه دارد نماز جمعه بخواند مشروع است. اما اینکه شرط این خطیب این باشه که امام معصوم باشد یا نائب خاص و نزد عرفی نیست. نسب حکومت یزید و معاویه به چه درد میخوره؟ ما کار داریم امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام وقتی میفرمان که مردم وقتی جمع میشن یه جا اگر امامی دارن که یخطب نماز جمعه بخوانن، در حالی که در زمان امام صادق قطعا امام معصوم امام جمعه نبوده است، نائب خاص آن حضرت امام جمعه نبوده است، خب این متفاهم عرفی اینه که اگر نیاز به اذن امام معصوم هم دارد امام اذن عام داده است. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای حائری کردند. فرمودند که اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك. کی میگه مقام میخوره به منصب امامت جمعه؟ نه خیر، مقام خلافت. مقام خلافت مقامی است که مقام خلفاء خداست و مواضع امناء خداست. شاهدش ذیل روایته که بحث از غصب خلافته. شاهدش ذیل روایته که راجع به غصب خلافت سخن میگه که خدایا ما راضییم به قضا و قدر تو که ما رو مظلوم قرار دادن و حق ما رو غصب کردن. به نظر ما این اشکال وارد نیست. ظاهر اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك و اصفیائك و مواضع امنائك، ظاهرش اینه که این مقام امامت جمعه، چون داره و کان من دعائه فی یوم الجمعه و یوم الاضحى و قبل از این دعا هم امام راجع به کسانی که در نماز جمعه حاضر بودند دعا کرد. بحث نماز جمعه بوده و کان من دعائه یوم الجمعه و یوم الاضحى این دعا، یعنی یوم العید، یوم عید فطر، یوم عید اضحی، اللهم ان هذا المقام، چه مقام امامت جمعه، چه مقام امامت عید فطر، چه مقام امامت عید قربان، این مواضع مقام خلفاء خدا و مواضع امناء خداست. به نظر ما این اشکال حائری وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اللهم ان هذا المقام با توجه به اینکه صدرش راجع به مجتمعین در نماز جمعه صحبت کرده، در ادامه فرموده اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك، این میخوره به امامت جمعه. حملش بر مقام خلافت این عرفی نیست. بله. به هر حال یعنی چه مصنف نوشته؟ خب بله، مصنف حسن نوشته دیگه. این که صدر روایت نشون میده که بحث نماز جمعه بوده، چون اینجوری نوشته، ببینید عبارت اینه، در اولش اینه: اللهم ان هذا یوم مبارک میمون والمسلمون فيه مجتمعون في اقطار ارضك. خب این والمسلمون فيه مجتمعون في اقطار ارضك، خب روز جمعه بوده و روز عید قربان بوده و روز عید فطر، بعد زیلش میگه اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك. این که زیلش بحث قصد خلافته، خب دلیل نمیشه که مشارن علی هذا المقام مقام خلافت باشه، بله زیلش داره که حتی آد صفوتو که و خلفاؤو که مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا و فرائضک محرفه و سنن نبیک متروکه. حالا این زیلش قصد خلافت رو هم شامل بشه، دلیل نمیشه که اللهم ان هذا المقام مقام خلفائک زور داشته باشه در مقام خلافت. نفرمایید که قد ابتزوها، این چرا ضمیر رو مؤنث ذکر کرد؟ اگه پس معلوم میشه به خلافت میخوره، نه، شاید به اقامه نماز جمعه بخوره، شاید بخوره به مواضع امنائک. مواضع امنائک رو اینها غصب کردن. مواضع امنائک یعنی امامت جمعه، امامت عید فطر، امامت عید قربان. ولذا به نظر ما این مشکلی ندارد. آخه ظهور مشارنه دیگه که این مقام، نگو مقام خلافت، همین مقام که روز جمعه است مسلمین جمع شدن، این مقام مقام خلفاء توست، یعنی مقام خلافت این عرفی نیست. اشکال دومی که مرحوم آقای حائری مطرح کرده، فرموده که ما ملتزم میشیم اون امامت جمعه امراء غصب بوده نسبت به مقام ائمه. چرا؟ برای که ما دو جور امام جمعه داریم، یه امام جمعه که خاضعاً خاشعاً میاد نماز جمعه میخونه، یه امام جمعه که میگه انا الخلیفه و به عنوان خلیفه نماز جمعه میخواند. شبیه این که در باب زکات، یک وقت خب یکی میاد به شما میگه آقا زکات نداری بدی به چند تا فقیر بدیم، خب به عنوان وکیل شما در صرف زکات عمل میکنه. یه وقت میاد میگه من به عنوان مثل برخی از گروه های در بعضی کشورها، میگفت به زور می آمدن از مردم، گفتن ما ولی امر شما هستیم، زکاتتون رو باید بدید به ما. این میشه غصب، چون داره زکات میگیره به عنوان ولی امر. و الا بگه آقا خواهش میکنیم این زکاتتون رو بدید به فقرا برسونیم، نه اون اب نداره. نماز جمعه اگر بخونه همینجور به عنوان این که نماز جمعه واجب است یا مستحب است با حضور 7 نفر اشکال نداره، اما یه وقت میاد به عنوان ولی الامر نماز جمعه میخونن، خب خلفا به این عنوان نماز جمعه میخوندن و این غصب بوده، ربطی نداره به نماز جمعه‌ای که ما در عصر غیبت میخونیم. ما که مدعی نیستیم که ما خلیفت اللهیم یا خلیفت رسول اللهیم. خب اینم درست نیست به نظر ما. چرا تقیید میزنید اللهم ان هذا المقام مقام خلفاء؟ ظاهر هذا المقام یعنی مقام امامت جمعه، نداره امامت جمعه ای که امام جمعه خود را ولی امر مسلمین بداند. همچی چیزی نداره تو لبان. این تقیید بلا مقیده. ظهور عرفی حاضر مقام، مقام خلفا، یک بحث نماز جمعه بوده و دعا برای نمازگزاران جمعه بوده. این ظهور داره در مقام امامت جمعه، نداره مقام امامت جمعه ای که شخص امام جمعه خود را خلیفت النبی بداند. این در روایت نیست. اشکاله بالاخره امامت جمعه منصب ائمه است، خلافت هم منصب ائمه است. خلافت رو که قصد کردن سر جای خودش، امامت جمعه رو هم قصد کرد. تمام مصائب و امام جمع کرده داره ذکر میکنه، ربطی نداره که بگیم امامت جمعه هم غصبش تابع غصب خلافت بوده و اون شخص امام جمعه به عنوان خلیفه امامت جمعه رو اقامه میکرده، از این جهت شده بوده قاصر. فرق میکنه با نماز جمعه که ما بخوانیم. این عرفی نیست. اشکال سومی که ایشان کردن، فرمودن آقا معنای حق امام بودن اینه که مزاحمت امام جایز نیست. مثلا میگن مسجد حق برای مصلین است، یعنی به جای اینکه مصلین نماز بخوانن، مصلین رو راه ندن درس برگزار بشه. بعضیا شبهه میکنن دیگه، میگن یه جایی باشه در وقت نماز که شخصی که وارد مسجد میشه بتونه نماز بخونه. مزاحمت مصلین با برگزاری مجالس که مانع از نماز باشه جایز نیست. مسجد حق مصلینه. اما اگر نه، مزاحمتی نبود، دیگران هم میتونن از مسجد استفاده کنن. امامت جمعه حق امام معصوم است، یعنی دیگران نباید مزاحمت کنن. خلفا مزاحمت میکردن، اما ما که مزاحمت نمی کنیم. ما در عصر غیبتیم، ما آرزو می کنیم پشت سر آقا نماز بخونیم، وقتی غائب هست چه بکنیم؟ بگیم حالا جایی که آب نیست تیمم بکنیم، نماز جمعه بخونیم پیش پشت سر غیر معصوم، این که مزاحمت با معصوم نیست. به نظر ما اینم درست نیست. معنای عرفی حق فقط این نیست که لا یجوز المزاحمه، مگه قرینه ای باشه؟ حق و تهجیر برای شخصی که سبق للاحیا ثابت است، یعنی فقط مزاحمت او جایز نیست یا نه؟ اصلا بدون اذن او نمی شود تصرف کرد. من سبق الى مکان فهو حق، من سبق الى سوق المسلمین فهو حق، یعنی مزاحمت او جایز نیست یا نه اصلا حق اوست. تا او راضی نباشد نمی شود در حق او تصرف کرد. بله یه جو قرینه داشته باشیم، مثل مسجد نسبت به حق مسلم قرینه داریم، بیش از این اصلا دلیل نداریم که فقط مزاحمت مسلم جایز نیست. ولی تو مسجد می خوابیدن، تو مسجد جلسات دعا و ذکر و درس و اینا داشتن. اصل اولی در حق اینه که لا یجوز التصرف فیه الا باذن صاحب الحق. پس این جوابهای مرحوم آقای حائری، جوابهای سگانه ایشان درست نشد. جواب صحیح همون جوابی است که ما عرض کردیم، وفاقا لسید الخویی، که ما از روایات اذن عام رو استفاده کردیم. جواب دیگری هم می شود داد که امام این جواب رو دادن، فرمودن که ما طبق ادله ولایت مطلقه فقیه، حالا تقریب از بنده است، الفاظ از بنده است، که بر اساس ادله ولایت مطلقه فقیه این حق امام معصوم رو برای فقیه ثابت می دانیم. کل ما ثبت للامام فشؤون العامه فهو ثابت للفقیه الا ما خرج به دلیل. مرحوم آقای بروجردی ملتفت بود به این مطلب، ولی اشکال دارد در ادله ولایت فقیه. معتقده که ما دلیلی بر ولایت مطلقه فقیه نداریم. پس فرق ایشان با امام اینه، امام امامت جمعه رو منصب امام معصوم میدانست، منتها قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. ولذا اگر در یک روستایی یا در یک شهرکی یا در یک شهری گروهی بیان بگن ما یک فرسخ با نماز جمعه فاصله داریم، یا بگن ما این نماز جمعه رو واجد شرائط نمیدونیم، خودمون میخواییم نماز جمعه بخونیم، مرحوم امام قبول نداشت، ما باید از فقیه عادل اذن بگیرید. اینو صریحا میفرمودن، چون ولایت مطلقه فقیه قائل بودن. ولایت مطلقه فقیه یعنی بدون استثناء تمام شؤونی که پیامبر و امام در رابطه با ولایت عامه داشت برای فقیه ثابت است، مگر اجماع بر خلاف باشد مثل جهاد ابتدایی. بله، مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که ما از باب اینکه هرج و مرج پیش نیاد در عصر غیبت ثابت کردیم که فقیه ولایت عامه داره برای شؤون، برای اداره نظام اجتماع، برای حفظ حدود، حفظ حدود مملکت، برای اجراء حدود شرعی. اما کی میگه امامت جمعه جز این هاست؟ حالا نماز جمعه برگزار نشه، هر جمعه از لازم میاد؟ شاید امام معصوم فرموده اون شؤون عامه ای که اگر به فقیه واگذار نکنیم هر جمعه از لازم میاد در جامعه، چاره ای نیست، واگذار میکنیم به فقیه. اما نماز جمعه واگذار نشه به فقیه، هر جمعه لازم نمیاد که، بگذارید در عصر غیبت مردم نماز جمعه نخوانند، چه اشکالی دارد؟ انصافا این فرمایش آقای بروجردی عرفی نیست. حالا این کسی اصل ولایت فقیه رو منکره، مثل مرحوم آقای خونساری اصل ولایت فقیه رو منکره، خب حرفی نیست، با او باید به نحو دیگری بحث بکنیم. ایشان حتی در اجراء حدود در عصر غیبت اشکال داشت، مرحوم آقای خونساری در کتاب جامع المدارک جزء هفتم هست. ولی آقای بروجردی که معتقده به ولایت فقیه بوده، خب آقا شما فقیه رو در رأس گذاشتید، فرمانده کل قوا کردید، اجراء حدود می کند، امر به جهاد می کند، خب فقط مون این امامت جمعه، این عرفیست که بگید خب امامت جمعه رو دیگه شارع و امام معصوم واگذار نکرده، فرموده اینو دیگه بذارید برای خودم بمونه. این عقلن احتمالش هست ولی عرفی نیست. در اعظم از امامت جمعه شما واگذار کردید ولایت عامه رو به فقیه. ببینید فرض اینه که شما از باب امور حسبی گفتید فقیه می تواند حاکم عادل بشود و اداره کند جامعه را، اقامه حدود بکند، امر به جهاد صادر کند، ولی نماز جمعه نخواند. این به نظر خلاف فهوای عرفی میاد، ولی ما خیلی روی این مطلب تکیه نمی کنیم. ما عمده وجهمون همون وجه اوله. اتفاقا امام نماز عید رو از مناسب میدان، مناسب معصوم میدانست که برای فقیه ثابت است، ولذا بعد از انقلاب اذن ولایی داد، از ایشان اذن خواستن، ایشون اذن ولایی داد که هر کس در مسجد نماز عید فطر را میتواند اقامه کند. این اذن ولایی بود، بعد از انقلاب اذن ولایی داد. رجاءً که میفرمایید قبل از انقلاب بود که اذن ولایی نمیداد، میفرمود نماز عید فطر را با جماعت رجاءً برگزار کنند. بعد از انقلاب اذن ولایی داد و لذا مشکل را حل کرد. وجه دیگری که میشه وجه ششم، حالا دیگه از ندادن قبل از انقلاب، بعد از انقلاب دیگه رهبر شدن از ندادن. وجه ششم از وجوهی که مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده به عنوان این که مشروعیت ندارد نماز جمعه در غیر حضور، زمان حضور معصوم، روایت علل هست. ایشون فرمودن در علل اومده فله مسارت صلات الجمعه اذا کانت مع الامام رکعتین. بعد امام میفرمایند که قیل لعلل شتا، تا اینجا میرسه. ان و منها ان الصلاه مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله. و این کدوم امامه؟ امام جمعه؟ در امام جمعه که سواد شرط نیست، عادل باشه. هر سواد خدمتتون که خطبه هم بخونه. این تعبیر که لعلمه و فقهه و فضله و عدله، این امام معصوم را داره میگه. حالا ادامهش باز داره. قیل فلمه جعلت الخطبه، قیل لأن الجمعه مشهد عام فأراد ان یکون للامام سبب الى موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفات یا من الآفاق من الاحوال التي لهم فيها المذره والمنفعه. امام روز جمعه میاد مردم رو موعظه میکنه از بلاد، خبرهایی که رسیده، چه خبرهای خوش چه خبرهای ناخوش به مردم میگوید. خب این هر امام جمعه ای که نیست که، خب امام معصومه که حاکم است، اخبار به اون میرسه و روز جمعه میاد به مردم خبر میده. آقای بروجردی میفرمان اصلا این روایت نشون میده منصب بودن امامت جمعه برای امام معصوم مفروغان عنه بوده. به نظر ما این دلالت این روایت هم ناتمامه. بحث سندی ما نمی کنیم فعلا، چون انشاءالله در فرصتهای مناسب این بحث رو دنبال می کنیم. کتاب علل فضل ابن شازان دو مشکل دارد. یک مشکل رای سیستانی مطرح می کنه که میگه اصلا این کتاب حدیث نیست، کتاب تألیفه و فضل ابن شازان اصلا امام رضا را ندیده است. شواهدی را هم ذکر می کند که ما جواب دادیم. اشکال دوم اشکال آقای خوییه. می فرماید که راوی کتاب علل فضل ابن شازان علی ابن محمد ابن قتیبه است و عبدالواحد ابن عبدوس، هیچ کدام توثیق ندارند. ما در جای خودش این رو جواب دادیم، در جزوه هم انشاءالله ملاحظه میکنید. فقط ما اینجا اشکال دلالی میکنیم، میگم آقا رساله علل فضل ابن شازان واضحه که فواید احکامو میگه، حکمتها رو میگه نه علتها رو. فائده نماز جمعه بالاخره اینه که اگر امام جمعه حاکم مسلمین باشد این فواید بر او مترتب است. قطعا شرط نیست امام جمعه حاکم مسلمین باشد، میتونه امام مسلمین به شخص عادی بگوید تو برو نماز جمعه بخوان. و اساسا اگر علت باشه، امام امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام نمیتوانست نماز جمعه بخواند، چون در حس بود یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق، مطرح نبود به حسب علم عادی اخبار به امام هادی و امام عسکری نمیرسید، محصور بودن در سامر را در خان و سعالیک، اون کاروان سرایی که فقرا رو در او فقرا در او زندگی میکردن، امام هادی و امام عسکری در اونجا زندگی میکردن، در اونجا جاشون داده بودن، یک شهر نظامی بود، یه مش فقیر هم تو اون کاروانسرا بودن، امامین عسکریین رو هم در اونجا جا داده بودن، کسی نمیتونست اخبار برسونه به این دو امام، پس نمیتونستن امام جمعه بشن، چون به ماورد علیهم من الافاق نبود، قابل التزام نیست، و لذا این استدلال هم ناتمام است. دلیل‌های دیگری هم آقای بروجردی آوردن که سریع عرض می‌کنم. وجه سابع میگن در روایات داریم که اگر روز عید با روز جمعه یکی شد، امام نماز عید رو می‌خونه بعد اعلام می‌کنه مردم آزادن، هر کی خواست نماز جمعه وانسته بره خونش بره. ایشون فرموده که این معلوم میشه که رخصت ولایه داره میده امام، از این نتیجه میگیریم این ولایتش با امام بوده نه حکم شرعی، و الا میتونه امام معصوم رخصت بده که اونایی که خستن شبا نماز صبح نخونن. نه، نماز جمعه حساب شده، نماز جمعه از حقوق امام معصومه، خودش اذن میده نیایید. صحیحه حلبی داریم، روایت اسحاق بن عمار داریم که اذا اجتمع علیکم ایدان فمن کان مکانه قاسیا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقط اذنت له. جواب اینم اینه که آقا رخصت امام رخصت من الله، حکم شرعی رو بیان میکنه، حکم شرعی اعلام میکنه مردم آزادی نماز جمعه و نستی، چی میگه رخصت ولاییه؟ در اجتماع عیدن امام رخصت میده، نه این ظهور داره در حکم شرعی. روایت صحیحه حلبی اجتمع فی زمان علیین الفطر و اول ازها فی یوم الجمعه فقال من شاعن یعتی الى الجمعه فلیعت و من قعده فلا یزر روحی و یسل زهر. یا در روایت اسحاق بن عمار است که علی علیه السلام می فرمود از اجتمع ایدان للناس فی یوم واحد فانه ینبغی للامام ان یقول للناس فی خطبت الاولا قد اجتمع لكم ایدان فانا اصلی ما جمیعا فمن کان مکانه قاسیا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقط از انتولم. خب این تنافی نداره با اینکه بیان حکم شرعی داره میکنه، ظهور نداره در اذن ولایی. وجه هشتم ایشون هم یک کلمه است، روایات ضعیفه اشعثیات دعائم الاسلام که لا جمعت الا به امامه، بعد میگه امام که امام معصومه، خب خب خود ایشون هم میگه این روایات ضعیف و سنده، ما عمده دلیلمون این روایات نیست و ما ثابت شد که به نظرمون هیچ دلیلی بر اشتراط اذن امام معصوم به اذن خاص در مشروعیت نماز جمعه نداریم. صحیح اینه که در عصر غیبت نماز جمعه بدون اذن امام مشروعه و الاقوا وجوب الحضور فی صلاة الجمعه بعد اقامتها، و ان شاء الله نتیجه این بحث رو در بعد از تعطیلات محرم بیان خواهیم کرد. مدعای ما اینه الاحوت وجوبن اقامت و صلاة الجمعه و یجب الحضور بعد اقامتها به شرائطها. این نظر مختار هست که انشاءالله در جلسات بعد این نظر رو دنبال میکنیم. فردا جلسه همون افعال محرمه انشاءالله هست. والحمد لله رب العالمين.